อาจารย์รู้สิมาบิทุนีจริงๆชาเฮดีนบอชิมคنداد العلماء و دماء الشهداء هر دو در یک خط کار میکنه، هر دو یک هدف رو جستجو میکنه، اون که در سنگر اون که بر عقاب های آهنین پرواز میکنه و اون که در دل نهنگ های آهنین دریا پیکار میکنه و اون که در وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی کار میکنه و اون که در کلاس درس میگه و اون که در کشتزار یا کارگاه مشغول کار و کوششه، همه یک روح دارن، همه دنبال یک چیز هستن. اون وقت میتونیم مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی رو به رشد، رو به شکفتنه. مطمئن باشیم که هر روز جز این شد خطری بزرگ و سهمگین اصالت و موجودیت حرکت پرفروغ انقلابیمون رو تهدید میکنه. از برادرها و خواهرهایی که عضو انجمن اسلامی وزارت اقتصاد دارایی هستند و در صدد برگزاری این سمینار گرد همایی بر اومدن تشکر میکنیم. این تلاش ها باید باشه. عناصر مسلمان متحد توی سازمان های دولتی ما اینا باید هر چه جلو میریم احساس کنند همه کار در سوی تحقق نظام اسلامی قرار گرفته و خودشون را در این برنامه ریزی ها و تلاش ها مسئول و مؤثر بدونن. و امیدواریم که وزرا و معاونین و مسئولان پرمسئولیت تر وزارت اقتصاد دارایی و سازمان های وابسته و همه سازمان های دولت جمهوری اسلامی به خصوص روی این که مسلمانان متعهدتر در این سازمان ها احساس شوق و شور بیشتر در این برنامه ها و در این کارها و کارنامه ها داشته باشند، این رو یک وظیفه بدونن، کمک کنن، طوری حرکت کنن که این شوق‌ها روز به روز بیشتر باشه. برادر و خواهر، مباد اون که کسی خیال کند دوران مسئولیت احدی از ما در این انقلاب نورانی و پرشکوه اسلامی تموم شده یا مسئولیت همون کمتر شده. خدا بواقعت مسئولیت ها روز به روز سنگین تر و دشوارتر میشه و باید برای ایفای این مسئولیت ها آمادگی بیشتر پیدا کنیم. همه من مؤمن باشیم که حالا حالا باید شب و روز کار کنیم، شب و روز در غم موجودیت این امت و نگهبانی از این آرمان، از این استقلال، از این بازگشت به خیشتن و به هویت اجتماعی خیشتن یعنی هویت اسلامیمون باشیم که دشمنان بسیار این ور مرز و اونور مرزها در کمینن. دشمنانی که هرگز نتوانی اونها را حقیر و کم بشماری. امیدوار هستم به یاری خدا و هدایت او این روح تلاش و کوشش در همه چنان بیدار و پربار باشه که دوست روز به روز دلگرم‌تر، امیدوارتر، خودانگیخته‌تر و دشمن روز به روز در حسرت‌ها و در رشک‌ها فرو رفته‌تر و نومیدتر باشه انشاءالله. بحثی که بحثایی که گفتم شما در این سمینار دارید، یکی بحث مالیات هاست، یکی بحث خزانه دارید و یکی هم بحث بانک. چون بحث با بحث مالیات ها آغاز شده، ترجیح میدم بنده هم بحث مالیات ها رو دنبال بکنم. امیدوارم برادرهای دیگه در دو بخش دیگر بخشون ادا دادن. همونطور که همه تون آشنا هستین، در اسلام ما عبادتهای مالی داریم. همینطور که مسلمان نماز میخونه برای خدا، خدا را عبادت میکند با نماز، روزه میگیره برای خدا، خدا را عبادت میکنه با روزه، همینطور هم مسلمان زکات میده برای خدا و خدا را عبادت میکنه با پرداخت زکات. انفاق، پول خرج کردن در راه خدا، این یک عبادت. مالش رو در راه خدا میده، این عبادته. جانش رو در راه خدا میده، جهاد. حتی انفاق هم نوعی جهاد است. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با مال و جان در راه خدا پیکار میکنند. وقتی هزینه های جهاد و جنگ با دشمن رو تأمین میکنین، پرداخت این هزینه ها شرکت در جهاده و آن هم عبادته. عبادات مالی در مقابل عبادات بدنی در تقسیم بندی که در فقه داریم بخشی از عبادات هستند. خمس و زکات، اینها دو نوع پرداخت مالی مشخصند که هر مسلمانی که مشمول شرایط باشه باید انجام بده. زکات در نه مورد منصوص. آیا در موارد بیش از آن، موارد دیگه هم باید زکات داد یا نه، مورد بحثه. همچنین خمس در موارد مخصوص و در موارد دیگر. البته خمس دایره اونقدر گسترده که خود به خود شامل موارد دیگرش میشه، غیر از مواردی از قبیل غنایم جنگی که مشخصه، صید، معدن، کند که مشخصه، زمین اینی که زندگی بخواد به خرب امثال اینها یک مورد گسترده داره و اون درآمد خالص سالانه، یعنی وقتی کسی بیش از هزینه‌های جاریش درآمد داشته باشه که این گسترده است، شامل همه میشه، خیلی وسیع. مال مخصوص بهرام این باز گسترده است، اما البته با یه بیشکی مخصوص بهرام باشه. به هر حال موارد خمس جز دو سه مورد بقیه عموما گسترده است. اینها مالیات های مقدر اسلامی هستند، یعنی مالیات هایی که مواردش مشخصه، اندازش هم مشخصه. زکات از 2.5% تا 10% موارد مختلف پیدا میکنه. خمس 20%. آیا اون چه به نام مالیات های اسلامی گفته میشه صرفا همین هاست؟ یک سوال. پاسخ اینه که ما قدر مسلم اینه که یک نوع مالیات دیگه هم داریم و اون خراج ها، که درست اصلا خراج مالیات. موارد خراج چیه؟ آیا خراج صرفا شامل مالیات های مربوط به اراضی خراجیه میشه؟ اراضی خراجیه یعنی زمین هایی که متعلق به دولت، متعلق به امت و در دست مردم و دولت اسلامی، از اون مالیات میگیره. اون هم به گونه های مختلف و باز جزیه. جزیه مالیاتی که شهروندان غیر مسلمان جامعه اسلامی می پردازند. و از روایات ما برمیاد که جزیه برای اونها جانشین زکاته. شهروندان مسلمان زکات میدن، شهروندان غیر مسلمان چون معتقد به اسلام نیستن تا عبادت مالی داشته باشن جزیه میدن. خب آیا انفاقات واجب یک مسلمان همینا یا غیر مسلمان یک شهروند جامعه اسلامی یا بیش از این هم هست؟ این یک سواله. بسیاری از فقها چنین نظر میدن که مالیات های اسلامی همین ها که در کتاب و سنت از آن نام برده شده. و میگویند که اگر در یک نظام اجتماعی همین مالیات ها را همه کسانی که مالیات بهشون تعلق میگیره بپردازن کافیه، جای خالی باقی نمیمونه. همه اونهایی که درآمد بیش از هزینه دارن 20% درآمدشون رو بدن، به اضافه اونهایی که معدن استخراج میکنن، به اضافه اونهایی که سیف میکنن، به اضافه اونهایی که یعنی سیف لولو و مرجان جوشتا میکنن، به اضافه اونهایی که مال مختلف به حرام پیدا میکنن، نیزا اونهایی کند و گنگی پیدا میکنن و امثال اینا، و همه اونهایی که زکات بهشون تعلق میگیره حتی در همین 9 مورد معین، 4 فراورده کشاورزی، گندم و جو و خرما و کشمش، 3 دام فراورده، نه فراورده دامی، خود دام، 3 نوع دام، گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره. حالا آیا طلا و نقره، طلا و نقره مسکوک، آیا طلا و نقره مسکوک ملاکه یا اسکناتم جانشین طلا و نقره است؟ خیلی خوب بگید اسکنات خود درشتم جانشین طلا و نقره است، بحثی نیستش. مسکوکی که در طول سال راشد باشه و در گردش نباشه با شرایطش. اگر همه در طبق همین حدود مشخص اسلامی این بدهی هاشون رو بپردازن، این مالیات ها رو بدن، همه کمبود ها تأمین میشه. خوب یک سخن ادهی دیگر معتقدم که نه، ممکن است در جامعه اسلامی نیازهای مالی پیش بیاد، هزینه های پیش بیاد که با اینا پر نشه، تأمین نشه. در اون حالت همه مردم وظیفه دارند در حدود امکاناتشون در تأمین هزینه ها شرکت. هر وقت در جامعه اسلامی مخارجی پیش اومد لازم که خرجی لازم شد که این منابع مالی برای تأمینش کافی نیست، پس چیه؟ همین تو بذاریم بمونه؟ نمیشه که. چه کار بکنی؟ کل جامعه وظیفه دارد با اون که در توان دارد این هزینه ها رو تأمین کنه. فکر میکنم مطلب در این حد و تا اینجا هم مورد قبول عموم باشه، هرچند صریحا نگفتن، اما اگه ازشون سوال بکنی مبانی اسلامی خود به خود این نتیجه رو بده. دقت کنید سیلشون الان سیل اومده، ازده از مردم خونه خراب میشن، با گوسفند خانه زندگی مغازه کالا هست یا غمی رزی زلزله پیش میان، تکلیف چیه؟ اگر بیت المال و خزانه از این منابع موجودی داشته باشه خوب اینو پردازه، اگه نه چی؟ بر هر مسلمانی واجب کفایی که زندگی از دست رفته برادران و خواهران مسلمان و حتی شهروندان غیر مسلمان جمهوری اسلامی را در حد ضرورت تأمین کنه، این یه واجب کفایی. ایفا و انجام این واجب کفایی دیگه مشروط به خمس و زکات و جزیه و خراج نیست. اگر درآمدهای به دست آمده از این چهار منبع کافی نباشه، باید از دارایی خودمون از اون که داریم بپردازیم این هزینه ها رو. خیلی خوب اونو همه قبول داشته باشه. من هم انسانی واجب این کارو بکنه به صورت واجب کفایی. جنگ اونم جنگ های حالا، یه دونه از این توپ های کاتیوشا چلچله ها که چهل تا از این موشک ها رو یک جا میتونه شلیک کنه، یعنی با یه دونه که فشار میده. آها شلیک کردنش هم کلا شاید یه دقیقه طول میشه تا این چلچه شلیک بشه. یه دونه از اینا رو که به سوی دشمن به حکم اجبار ما که به تختی حمله کردیم، دشمن رو با حمله کردیم، دشمن حمله کرده با همین سلاح ها، او خمسه خمسه داره، پنج پنج تایی داره، حالا ما هم چلتا چلتایی داریم. حالا تو اون پنجتا پنجتا رو هم پنجتا پنجتا نیست، اونم در حقیقت چند تا پنج تا که با هم هست، این همین کاتیوش هایی که شما دارید که این هم شلطاش بقل همین چند قدیبه. یه دونه از اینا را که یک وزمنده فداکار ما الان میچکونه به اصطلاح خودشون به سمت دشمن، هر یه بارش 500 اضافه من یه دونه از اینای ما تمام بشه، هر یه بار یک توپ یک بار یه دو توپ فشار دادن 500 اضافه من، این هم تازه بدون خرجشه، با خرجش بیشتر میشه، فقط پول این موشک هاشه. خون خرج رو از خوش تمین کنید. اما تمام خمس، تمام کسانی که در ایران این بود خمس بده کارن و زکات بده کارن و جزیه هم که هنوز به اون صورت تا فرس کنیم جزیه هم بود بده کار بودن و خراجی هم که به اون صورت عراضی خراجی نیست فرس هم کنیم اونا مشخص می شد. اگه همه اینا رو هم جمع می کردن و می خواستن خرج یک چنین جنگ تحمیلی را که دشمن بر ما تحمیل کرد تحمیل کنن می شد؟ می شد. خب الان ایران نفت داره، فعلا با کمال تأسف این از اینا را با فروش نفت تأمین میکنه. حالا یک کشور اسلامی نفت نداشتی از خوش تأمین میکنه، یک کشور اسلامی نفت نداشت یک مزدور دیوانه، واقعا دیوانه. اگه ما میگیم صدام دیوانه است فکر نکنید که فحاشی میکنیم. صدام داره نقشه آمریکا و اسرائیل را در خاورمیانه صاف و پوسکنده اجرا میکنه. اسرائیل داره جنوب لبنان را، این سرزمین مسلمان نشین را دائما میکوبه. یه سوریه در برابرش مونده، فقط مصر که تسلیم شده، بقیه هم که لاف میزنن باش. عراق میگفت که من مدعی بود که من در جبهه امتناع قرار دارم، یعنی جبهه کسانی که میگویند با اسرائیل هرگز سر سازش نخواهیم داشت، همچی مدعی بود. خوب تو که در جبهه امتناع قرار داشتی اگه راست میگفتی، این چه دیوانگی بود که بیایی با سلاحهایی که باید امروز از جنوب لبنان دفاع کنی، از موجودیت سرزمین های عربی اسلامی دفاع کنی؟ تو نه عرب و دوست داری، نه اسلام را، نه حریت را، نه عزت و کرامت و شرافت انسانی را، تو یک دیوانه قدرتی. این چی بود که آمدی این اسلحه را برگردوند این طرف؟ هم داری روز به روز برای ما کشته و زخمی و ویرانی بار میاری، هم برای خودت. خدا را شکر که در این طرف اون جنون جنگ به حمدالله نیست، دفاع مقدسه. اگر رزمندگان ما بنا را بر این میگذاشتن که حتی تلافی کنن و همونطور که اونها شهرهای بی دفاع ما را بمباران میکنن، موشک باران میکنن، گلوله باران میکنن، اینا هم بکنن که دیگه با مصیبت ها بود. نه، در این طرف مصممن طبق دستور اسلام که جز مراکز نظامی و سوق الجیشی رو ندنن، ولی در این حال صنایع اصلی زده میشه از طرف این خسارت ها به بار میاد و این همه از آثار شوم حکومت یک دیوانه قدرته که جنون قدرت داره در عراق. نه انشاءالله این دیوانه سر خونه عقل بیاد و زودتر این جنگ ویرانگر به پایان برسه. و البته ملت ما و رزمندگان ما هم یاد گرفتن و میدونن از تاریخ آموختن، از قرآن آموختن که این دیوونه ها رو با نصیحت نمیشه در خونه عقل آورد، اینها را با فداکاری و جنبازی ای امان و تنگ کردن عرصه های خودخواهی بر اونها میشه سر خونه وزارت امثال امور دارایی هستید، امور مالی هستید، آیا شما اگه حقوق نگیرید میتونید جبه کار بکنید؟ یا اونا که نه کارمان جای دیگه هستن اگه حقوق نگیره میتونه کار بکنه؟ قاضی اگه حقوق نگیره میتونه کار بکنه؟ نامرسان اگه حقوق نگیره میتونه کار بکنه؟ بدون پول که نمیشه یک کنون حسین اداره کرد. اگر مالیات های مقدر چهارگانه که گفتیم برای تأمین هزینه های عمومی دولت اسلامی کافی نبود، دولت اسلامی اعلام کنه آی هر کسی میتونه بیاد، هر قدر میتونه بده، آمدن و یه ادهی دادن بازم کم اومد، وقتی میذاره بگه آقا چیکار کنیم دیگه، مسلمان ها همت ندارن، نمیشه مملکت اداره کرد. وقتی اگه مملکت اداره نکنه کی میره اداره میکنه؟ آمریکا. هر وقت ما نتونستیم کشور خودمون رو اداره کنیم یه قیم بخوانیم، یا روسه یا انگلیسه یا آمریکا یا فرانسه یا آلمان یا ژاپن، بالاخره یکی از اون کبیرهای دنیا باید بیان قیم من و شما صغیر باشن، مگر اینکه خود ما کبیر بشیم و کبیر هستیم. و البته از همینجا به همشون اعلام میکنیم که ملت مسلمان ما ملت بالغ و کبیری و خودش رو اداره میکنه و همون فریاد همیشه یانگی گوهم به همه تون خطاب میشه.